أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محس ما درباريين بكه آیا فی نفسه نشر پول اضافی به نحو فیزیکی، حالا چه پولهایی که اعتبار ذاتی دارد چه اونهایی که ارزشش اعتباری محض است، ولی خب متجسد در امور فیزیکی است، مثل اسکناس، اگر موجب کاهش قدرت خرید دیگرانی که بالفعل پول اضافی در دست دارند بشود، صرف نظر از این که غشی انجام داده باشه، دروغی گفته باشه، رشوه‌ای داده باشه، عناوینی که معلوم محرم است، خودش به ماهو نشر پول عنوانی برش مترتب هست که موجب حرمتش بشه یا نه، و آیا از لحاظ وضعی زمانی میاره یا نمیاره. احتمال داشت که کسی به آیاتی یا روایاتی تمسک کنه و این معنا رو غیر جایز بده، و چه بسا موجب زمان هم بدارد، که تعدادی از اونها رو خوندیم و معلوم شد تا به حال ما دلالتی رو که بتوانیم به اون اعتماد کنیم پیدا نکردیم از ادله. آخرین دلیل رو که گفتیم ممکن است کسی بهش تمسک بکند، آیه شریفه سوره اعراف است، آیه 199 که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو را اخذ کن، تو خود این که عفو اخذ کن مقصود چی هست بحث جدایی داره که مفصل و نمیخوایم وارد بشیم، ولی مقصود و امر بالعرف هست، امر به عرف کن، از باب این که امر به امر به شی، امر به خود اون شی هست، و عرف هم چه بسا کسی بگوید یعنی اون چرا که مردم به طور عادی تو کوچه و بازار مستحسن میبینن، مقصود از عرفم اینه. به لحاظا میتونیم بگیم در ما نحن فیه امر دارد به امساک از نشر پول اضافی، زیرا امساک عرف است و ضد اون نکر است، منکر است. به لحاظا این آیه شاملش میشه. خب آیا این استدلال میتونه تمام باشه یا نباشه؟ عرض میکنیم که این رو باید ابتدا یه مقدار درباره عرف صحبت بکنیم که عرف چیه؟ عرف در میان اهل علم به معانی به کار میره و یکی از معانیش که خیلی خیلی رایج است، شبانه روز تقریبا باش سر و کار دارن، با این معنا سر و کار دارن، اینه که میگم ببینیم عرف چی میگه، معنای این لغت چیه، عرفم خود عرفم، ببینیم عرف چی میگه دیگه، همچین چیزی آیا در آیه هم به همین معناست، یعنی نظیر عرفی که مرجع در فهم معانی الفاظ است. ظاهرن این نیست معناش، بلکه عرف از همون ماده عین را و فا معرفت است و همونطوری که آقای ابن فارس در معجم مقایس اللغه گفته است، در اصل دو تا معنا داره. یک معنای عین را فا تتابع شیء است متصلا بعضه به بعض، عرف الفرس یعنی یال فرس، موهاد پشت سر هم اومده است و ردیف روی هم رفته، یا بنابر احتمالی آیه شریفه و مرسلات عرفا یعنی فرشتگانی که پیاپی فرستاده می شود، بنابر احتمالی معنای دیگه هم هست. ایه معنیش. معنای دیگرم اصل به معنای سکون و طمأنینه است و حتی ظاهر آقای ابن فارس به چه بسا بعضی دیگه این است که معرفت و عرفان رو هم بر علم اطلاق می کنند به خاطر این است که سکون نفس و طمأنینه حاصل می شود با شناخت، زیرا کسی چیزی را که نمی شناسد از او وحشت داره، ناشناس ناآشنا مورد وحشت فرد، ولی وقتی که کسی چیزی رو شناخت انس پیدا میکنه و طمأنینه و سکون پیدا میکنه. گرچه که خب دیگه معنای شناخت و علم از معرفت و عرفان چیز واضحی است، ولو اصل معناش اون باشه، ولی عملا در این معنا به کار میره. میگیم فلانی معرفت برای چیزی داره به معنای سکون و طمأنینه نفس نیست، بلکه به معنای همون علم. حالا فرق علم و معرفت هم چی هست؟ نظرات مختلفی ابراز شده. یک نظرش اون چیزی که آقای راغب گفته، گفته است که معرفت و عرفان ادراک شیء است به تفکر و تدبر، تدبر اثرش گونه و تدبر لاثری، به خلاف علم که این چنین نیست. و مدعی است آقای راغب که عرفان اخص از علم، و گفته نمی شود که فلانون یعرف الله، ببخشید گفته می شود فلانون یعرف الله، ولی گفته نمی شود که فلانون یعلم الله به نحوه متعدی به واحد. میگیم یعلم الله حاکمن عالمن، اما با تعدی به واحد که بگیم یعلم الله یه گفته نمی شود. بله گفته میشه الله یعلم و کذا. الا ایاله دو مفعولی که باشه میشه، ولی مثلا این است که اون دیگه احتیاج نداره که از اثر به مؤثر پی ببری دیگه، همطوری هم میتونی بدونی به حسب اونطور که ایشون گفته. تفاوت های دیگه هم گفته شده، مهم نیست حالا در بحث.
معرفت گفته میشه خداوری علم، خدا معرفت باشه گفته
نمیشه، از طرف ما
چرا؟
همون دیگه که معرفت یعنی اون چیزی که با تفکر بهش میرسی از طریق اثرش، اما علم نه، اعم است لازم.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال این ریشش خیلی مهم نیست. اون چه که به نظر میاد که در این آیات وجود داره، یعنی این آیه و نظیر این آیات، همون معنای شناخته شدن است و عرف به معنای معروفه، چیز دیگه ای نیست، نه اون عرفی رو که ما میگیم. و شاهدش هم این شعر نابغه است که فکر میکنم حتی آقای خلیل در کتاب این آورده که اولله الا عدله و وفائه فلن نکر معروف و فلن نکر معروف ولل عرف ضائع. یه جا معروف آورده گفته منکر نکر معروف نیست، عرفم که یعنی همون معروف ضائع نیست، پس یعنی عرف همون معروف. پس وامر بالعرف یعنی هر همون معروف، نظیر آیات دیگری که لفظ معروف در اونجا به کار رفته، عاشروهن بالمعروف یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر الی آخر آیاتی که دیگه است. خب وقتی که معناش این شد که یعنی اون چیزی که شناخته شده است، خب شناخته شده است، باز برمیگردیم فل جمله به همون حرف آقای ابن فارس که شناخته شده است به چه نحو؟ به نحوی که شناخته شده است که نفس بهش انسی داره، یک سکون و طمأنینه ای داره، یه رضایتی بهش داره، این همچین چیزی. خب آیا با فهم این معنا میتونیم بگیم که نشر پول اضافی این معروف نیست، حتی میتونیم بگیم منکره، پس مورد نهیه؟ این متفرع بر این است که این معروف های در قرآن کریم رو چجور معنا کنیم. آیا مقصود این است که هر چرا که حالا در میان مردم شناخته شده است و مستحسن است این واجب باشه، لازم الرعایه باشه، و آنچه که منکر است و نفوس ازش تنفر دارن علل اطلاق واجب باشه، اجتناب واجب و اجتناب باشه. این یه بحث کبروی داره، یه بحث صغروی داره که آیا ما میتونیم این همچین چیزی رو ملتزم بشویم که هر چرا که مردم ازش رویگردان هستند اون رو زشت میشمارن حرام است، و اون چرا که مستحسن میشمارن قبوله؟ خب چه سوال میشه که مقصود از مردم چیه؟ ای همه مردم است، بخشی از مردم است، مردم مسلمان است، مردم جزیره العرب که قرآن در اون زمان نازل شده، همه اینها فل جمله مطرح شده است در کلمه. مخصوصا ببینید در ضمن این آیه شریفه که در فقه هم مطرح شده، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر صلی الله علیه و آله امر به معروف میکند مردم را، نهی از منکر میکند، و یحل لهم الطیبات، طیبات رو برای اونها پاک حلال میکنه و خبائث رو حرام میکنه. اگه این اطلاقش مراد باشه و به این معنا که هرچی مردم خبیث دونستن مشکلی که ملتزم بشیم. یحل لهم الطیبات، بعید نیست کسی بگوید که این قاضی از تخصیص و یحرم علیهم الخبائث، قاضی از تخصیص، خبیث رو حرام میکنه. پس هر چی رو که مردم خبیث دونستند حرام است، هر چی رو که طیب دونستند حلال است. امر به معروف میکنه، عملی که شناخته شده است امر میکنه، عملی که منکر است نهی میفرماید. باب واسعه گشوده میشود، خیلی چیزا رو باید ملتزم بشیم. اگر به بساطت نگاه کنیم، در حالی که می‌بینیم این همچین چیزی نیست. اگه مقصود همه مردم هست، حالا اون چیزیش که یه مقدار واضح‌تره و محسوس داره در طیبات، خیلی چیزا رو یه عده‌ای طیب میدونن، یه عده‌ای اصلا ناطیب میدونن. براکجات رو، چه چیزا طیب است چه چیز غیر طیب است. مثلا یکی از چیزایی که حرام است، فرض کن جریگ، مارماهی. مارماهی با ماهی چه فرق میکنه؟ تو دریا از هر دوتاش خصوصیاتش ظاهریش شاید وقتی که بازش کنن فرق نداشته باشه، ولی یکیش حرام است یکیش حلاله. این که فقط فلس داره، این یکی فلس داره و فلس نداره. یا خبائث، نه جری که نداره، نه این یه چیز دیگه است، شاید چیز دیگه باشه. جری ظاهرن دیگه حرام است، ظاهرن شکی نیست داشت در حرمتش. یا در خبائث که دیگه روشن‌تره که نمیشه استثناء کرد، میگیم همه چی خبیث است الا این، حرام از هر خبیثی الا این خبیث، این آبی از تخصیص. رو طیبات رو ممکنه میگیم، ولی در خبائث نمیشه. فرض بکنید که ما تو دنیا که میگردیم میبینیم خیلی جا هست یه چیزهایی رو میخورن که اسمش که ما میشنویم چه رسی که ببینیم به خودمون میلرزیم از خوردن اون. فرض بکنید که در چین و ژاپن، اونطور که نقل میکنم، من باگم خودم هم یه بار که مسافرتی 40-50 سال داشت پیشتر داشتیم اونجا، تو بازاراشون کرم، سوسک، چه میدم، حالا سک دیگه اون خوب خیلی خوبشه، چیزهای دیگه نظیر این آدم چیزها دارن راحت میخورن یه همچین چیزی. اصلا صرف نه از دین، شاید توی آفریقا هم کسی همچین چیزی رو نخوره. یا بعضی از عرب ها ترس بکنه که بعضی چیزها رو میخوردن، خون رو میخوردن و سوسمار میخوردن که نگاه کردن بهش انسان حالش به هم بخوره. اینا تو یحرم علیهم الخبائث، ولی برای ما خبیث هست برای اونا خبیث نیست، این معیار چیه؟ نمیشه فهمید. لحظه اصلا کبراش هم نمیفهمیم که چیه مراد. حالا اجازه بدید، حالا به هر حال، حالا اونجا به هر حال یه میلیارد آدم تو چین هست، نمیشه بگو که از اولی که میاد فطرتشون معکوس هست. در ژاپن هست، جایی دیگه هست، مبهم هست، و ببینیم حلی داره یا نداره. و همچنین در معروف پرس بکن که صرف نظر از دین بکنیم، آیا ازدواج با محارم معروف هست یا منکر هست؟ چه واسه بعضی جا هستن، مخصوصا بعض مهار منکر حساب نشه، چه بسا حتی معروف هم حساب بشه که یه صله رحمی داره کمک هم میکنه. اینها چیزایی نیست که ما بگیم که معیار کلیش روشنه. بدین جهت به نظر میاد که باید اینطوری معنا کنیم نظیر این آیات شریف که اینه که بعضی چیزها همه میدانن که فطرت سالم انسانی ازش عبا داره، همه میدونن و همه هم در این که اون شیء خاص موضوع برای این فطرت است و این فطرت که از این موضوع عبا میکنه درست تشخیص داده این موضوع. هر فطرت پاکی عبا داره و همه فطرت ها هم میشناسن که این باید ازش دوری گزین یا حلال است. این مقدار قطعی است. اما در همین اینم اضافه بکنم که در همین فطرت اگه یک کسی استثناء باشه، چه بسا حتی خودش هم قبول داشته باشه که من منحرف از فطرتم، دیگران هم این رو قبول دارن که این منحرف از فطرتش، اینا چیزای خیلی کمی اتفاق میفته. فرض بکنید که قاذورات انسان، هر کسی میفهمد که این خبیث است، هر فطرتی هم ازش عبا داره. حالا یک کسی دیوونهی باشه، انحراف عجیب غریبی داشته باشه، ولی یه چیزایی هستش که اون ملاک خواست رو داره و خواست، چون خواست یعنی اون چیزی که با فطرت پاک ناسازگاری داره و واقعا هم این چنین است نه توهمن. ممکن است که بعض چیزها مخالفتش با فطرت معلوم نباشه، در متن واقع باشه و ناسازگارش، و یا این که فطرت ها توان فهم اون رو دارن اما خود اون پیچیده است. به تعبیر دیگر گاهی تأثیر منفیش بر فطرت به گونه ایست که عقول نمی فهمد، عقول عادیه، فطرت های عادیه. یه وقت تأثیر منفیش رو می فهمد اما نمی فهمد این مصداق اون تأثیر است. این پیچیدگی داره. این رو میتونه شعر برای ما بیان بکنه. مثلا ببینید، خب رجس نظیر همون خبیثه، نفس ازش تنفر داره و نمیخواد انجام بده، ولی یه چیزایی هست نفوس انسانی نمیفهمه، یا اینکه تأثیر منفیش رو نفس نمیفهمه، یا اینکه اون تأثیری را که میگذاره نمیفهمد که منفیست و نباید بگذاره، به این معنی نباید بگذاره، یا اینکه نمیفهمد این تأثیر را دارد و این پلیدی را داره. آیه شریفه میفرماد یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والعزام رجسون مثل اون خبیث من عمل شیطان فشتن بو. یا در آیه دیگر می فرماید قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. لحم خنزیر، چه جمعیت تو دنیا لحم خنزیر میخوره؟ این نمیفهمه که این لحم خنزیر رجس است. یا نمیفهمد که با همه آثاری که داره نمیفهمد که این اثر منفی است روی فطرت انسان و نباید این اثر خبیثانه بگذره روی انسان. شارع میاد این را بیان میکنه. حالا که معلوم شد مراد چیه، در همه این موارد اگر یه جاهایی باشه که فطرت کل انسان ها احراز بکنیم که فطرت انسان ها رو کل مقصود یعنی طبیعتش، فطرت انسان ها اونا طیب میبینه یا خبیث میبینه و تردیدی نباشه حکم برش مترتب. و همچنین در اعمال، حالا بعضی ها احتمال دادن که یحل لهم الطیبات مربوط به اعماله، ولی ظاهرا این چنین نیست. معروف و منکر مال اعمال است، طیبات و خبیثات مال اشیایی است که موضوع اعمال است. میفهمد این را و میدونه که هم موضوعا خبیث است و هم از لحاظ اثری که داره هر دوتا رو میفهمد و اون حکمش روشن است. اونجا که طیب است حلاله، اونجا که خبیث است حرام، اونجا که معروف است مأمور به هست، اونجا یک منکر است منهی و نهی است. اما اگر یه جایی واضح نباشه و همه انسان ها یا لااقل ما اطمینان نکنیم که مطابق فطرت انسان هاست، یقین نکنیم، لا محال باید خود شعر بیان بکنه. و اصلا شعر برای همینه، ولی اگر ما همه جا میتونستیم این رو درک بکنیم که خیلی نیاز به فقه نداشتی.
حالا باید که شهر چیزی یه حکم میخواهد، نباید مثلا عقل ستیز نباشه یه حکم بکنه که مقلا مذمت رو بکنه.
قطعا این چنینه که با عقل قطعی نمیتونه خلاف
نه عقل قطعی
نه نه اون نمیفهم اون نمیفهم اون نمیفهم اون نمیفهم
ما خواهد
نه اون دیگه معلومه دیگه اون یعنی جهل است. اون جهل نه اون جهل. خلاصه این را حالا وقتی که این رو فهمیدیم بیم سراغ مانحنفی. این که یه کسی دروغ نمیگه، تقلب نمیکنه، چی اینا هیچ کدوم انجام نمیده به صرف نمیکنه، فقط کاری که انجام داده است و از اختیاراتش بر نفسش و بر انبارش استفاده کرده است، یه مقدار ارزش سوقیه، مقداری از ارزش سوقیه چیزی که در دست دیگری هست افت کرده، این نمیشه بگنش خبیث است، نمیشه بگنش منکر است، منکری که تردیدی درش نباشه. لا محال احتیاج داره به بیان خود شاره و خود بیان خود شاره هم که چیزی به دست ما نرسید، بلکه چه بسا که نه، بلکه دلیل اقامه کردیم و شاید بازم بیشتر عرض بکنیم که مانعی نداره و شاره اون رو امضا کرده. این اول. سامیان مطلب دیگری رو که میخواییم عرض بکنیم اینجا این است.
شاید
را
حقیقت
هم بدید بله؟
عقلی
باید
عقلا این موارد مثلا یه مواردی
هست
که
منکر
مثلا یا
خواهست
یعنی چه عقلا
نیست دیگه، حسن است.
نه
عرف هم نیست. چرا دیگه با هم عرف با ما عقل، این که عقل که مدرک کلیات باشه که وقتی به این نداره عقل به معنا اعم، بله، ولی عقل به اصطلاحی که مدرک کلیات باشه که این نمیده.
نه
مدرک
کلیات
حسه، بله. این عقلا یعنی چه؟ مقصودتون از عقل چیه؟
یعنی
مثل العدل و حسن؟ نه مثل عدل و حسن نیست، این چیزی حسیست، یه چیزیست که فرق میکنه با العدل و حسن. این یه چیزیست که به نحو جزئیست درک میکنه، طبع ازش متنفر است و نمیتونه و حکم میکنه، ولی نه به عنوان یک حکم عقلی. ولی هر چیزی را خب در نهایت عقل میفهمه. بله. عرض میکنم خدمت شما که و اما مطلب دیگری هست و آن است که خب و امر بالعرف به پیامبر دستور داده شده است که امر به عرف. مقصود از امر به عرف چیه؟ یعنی همه جا امر الزامی بکنه. معروف فرق میکنه، گاهی معروفی است که لازم المراعات، واجب المراعات، گاهی معروفی است که حسن المراعات. این امری که حضرت دارن به اینکه عرف انجام بده شبهه نیست که به حسب موارد. بله حاضر ما نمیدونیم، فرضاً بگیم ما نحن فی عرف آن است که به همون معنی معروف که نشر پول اضافی نکنه، اما از اون عرفاییست که لازم المراعاته یا حسن المراعات. و بحث ما در اونه که لازم المراعات باشه، تمسک به این و تطبیقش بر مورد میشه تمسک به آن یا مطلق در شبه مصداقیه، یه همچه چیزی نمیشه. و بلکه اینجا از اون جاهایی نیست که ما بتونیم بگیم امر به امر، امر به اون شیئیست که امر به او شده است، امر به شیء هست، زیرا میدانیم که اینجا مراد اعم است از امر به مستحبات و واجب. فرض بدانیم که یه چیزی تحت امر پیامبر صلی الله علیه و آله قرار میگیره، ولی نمیدونیم که امرش چجوری هست. پس مصداق امر به امر، امر به اون شیء است نیست، زیرا اونجا در صورتی میگیم امر به امر، امر به شیء است که تردیدی نداشته باشیم که امری که شده است که امر به شیء بکند امر الزامی است هم خودش، و امری که او هم میکند به نحو الزامی میکنه. اونجا میگیم امر به امر، حالا فرضاً میگیم امر به شیء است. ولی اگر میدانیم قطعاً امر شده است که امر به اشیایی بکند که بعضی هایش وجود نداره بسش استحباب داره، از کجا بفهمیم اون چی که امر شده است علی وجه لزوم است، علی وجه ایجاب است؟ پس این هم یه جواب دیگری که ما خواستیم دیگه نمیدونیم نه، ما میخواییم بگیم صرف این که عرف است و هر عرفی امر دارد پس اینم امر، میخواییم این رقم بگیم، میگیم این درست نمیشه، این استدلال درست.
ما دو قسم میکنیم، عرف واجب المراعات و عرف حسن المراعات.
بله
اون مستدل میگم میدونم از عرف حسن المراعات
نه اون یه بیان دیگه است که جوابش دادیم اول که گفتیم نه اصلا عرفم لازم المراعات نمیونه، باید قطعی باشه. حالا بگه این کسی بگه نه اطلاق داره، گفته امر هرچی شد به عرف اون رو باید انجام بدیم، میگیم نه این امر الزامی نیست، اعم از الزامی و غیر الزامی است. این مقدار دیگه. بعض آیات دیگه هم هست که ممکنه کسی بهش تمسک بکنه، دیگه جوابش مثل همینه. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده و امکانش باشه جلسه بعد منتقل بشیم به حکم دیگه، خلق پول غیر نحو فیزیکی، یعنی همون خلق پول بانکی، آفرینش پول توسط بانک ها. البته اصل مسئلهش رو تبیین کردیم قبلا، حکم شرعیش رو باز با این سیاقی که الان جلو اومدیم انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله.